من تو اینجا قبل از اینکه بخوام این بحث گفتگو رو، چون بحث گفتگو خیلی بحث مهمیه، شاید یکی از کلید واژه‌های اصلی ارتباط زن و شوهر بحث گفتگوه، همینجا یه جمله رو خدمتون در آغاز مقدمتاً با تأکید بگم که نکته مهمی هست. اون نکته مهم اینه که بحث ارتباط و گفتگو قوی ترین عضو بدن مرد زبان اوست. چرا ما از مرد یاد میکنیم اینجا؟ چون خانم ها به طور طبیعی، جلسه قبل گفتیم دیگه، زبان گویاتر، زبان روانتر، زبان استراحن پر فعالیت تری دارن به طور طبیعی، به این خیلی شایسته و بایسته است. اما بیشتر بحث تو آقایونه، لذا یک مرد قوی مردی است که زبانش قوی باشه. مرد توانمند باید توانمندی خودش رو در زبان تقویت کنه. البته منظور ما عزیزان، برادران، خواهران تو این جمله این نیست که بتونه سخنرانی کنه. خیر، چه بسا یک سخنرانی که توی خونه ناتوانمنده، و چه بسا کسی که لکنت زبان داره اما تو خونه یک مرد توانمنده. شاید تعجب کنید بگید آقا جون پس این که خلاف حرف قبلی شما شد. نه عزیزان، به هیچ عنوان. اگر ما میگیم مرد توانمند، منظور ما این نیست که این مرد بیاد از صبح تا شب با خانمش حرف بزنه، هی حرف بزنه، به طوری که خانم بگه آقا تو رو خدا دیگه یه چی بدم ببرد صحبتها رو. ما یک عزیزی بود از همکاران عزیز ما تدریس میکردن، خیلی خوشمزه و شیرین، یه وقتی میگفت من تابستون که کلاس ندارم، خانومم میگه که وای بدبخت شدم. گفتن چرا؟ میگفت که خانومم میگه شما تو سال تحصیلی 9 ماه سر بچه های مردم رو میبری، این 3 ماه همه جا سر من خالی میکنی، تو رو خدا که اول مهر بیاد پاش بری سر کلاس و درس یکم کمتر صحبت کنی. این نوع حادشه البته، که در واقع منظور ما این نیست که طرف پرگویی کنه. خیر، منظور ما گزیده‌گویی است، منظور ما شایسته‌گویی است، منظور ما دقیق‌گویی است. حالا من در این باب نکاتی رو بعداً سر فرصت عرض می‌کنم، اما خواستم این نکته کلیدی و اصطلاحاً این نکته اساسی رو در آغاز خدمت عزیزان تقدیم کرده باشم که در واقع در خصوص این مطلب این توجه رو ما داشته باشیم. حالا نمیدونم چطوری هماهنگی صورت گرفته امروز که همزمان با این هم جلسه برقرار هست. کاش میشد مثلا یه طوری حالا این زمان بندی ها تغییر کنه که ما هم مزاحمون عزیزان نشیم، خدا نکرده اون عزیزان مراهم ما نشن و تداخلی در بحث ها ایجاد نشه. حالا به هر حال اینو این جلسه رو سپری میکنیم تا بقیه‌اش یه طوری بشه که انشالله میخوام من آروم‌تر کم صحبت کنم. کاش میشد ما ویدیو کنفرانس داشته باشیم مثل بعضیا، بعد تو آیفون و گوشی با شما صحبت میکردیم برای همتون بشنوید که تو این آزمایشگاه هست که به اصطلاح اینجا، که اینطوری بهتر باشه که فضای جلسه بهتر حفظ بشه. خب عرض شد به حضور شما که اما مطلب بعدی که به نظر من بحث بسیار مهمی هم هست قبل از ورود به بحث مکالمات آقایون و خانم و آقا، یه بحث بسیار مهم درباره موانع ارتباط. فکر کنم بحث شیرین و خوبی باشه. دوستان عزیز، برادران، خواهران، ما تو هر بحثی قبل از این که بگیم منظور ما چی نیست، باید بگیم منظور ما چی هست اصطلاحاً. یعنی اول منظور چی نیست رو بگیم، بعد منظور چی هستم میگیم. چون اگر ما نگیم چه چیزایی مانع ارتباط میشه، ممکنه ما عوامل ارتباط هم استفاده کنیم اما چون موانع وجود دارن کارمون خراب میشه و در واقع زحمات ما به هدر میره. خب موانع ارتباط همسران، عنوان ما شد این، موانع ارتباط همسران. اولین مانع ارتباطی بین همسران داشتن سوء ظنه. یعنی زن و شوهری که عزیزان، برادران، خواهران به هم سوء ظن دارند، اصطلاحاً به هم بدبینند، اصطلاحاً بدگمانند، آفرین، اینها نمیتونن ارتباط ایجاد کنن. چون فکر کنید اگر ارتباط ایجاد بکنن، ارتباطشون کاملا کوتاه مدت و مقطعیه. یعنی تو ذهنش یه چیز داره میپرورونه، اونم همینطور دو نفرشون نسبت به هم سوء ظن دارن، سوء گمان دارن، بدگمانی دارن. لذا که پیشنهادهای اجرایی ما تو حوزه ارتباط همسران اینه که هر نوع بدگمانی و یا سوء ظن که در ذهن همسران عزیز ایجاد میشه باید در اولین زمان ممکن برطرف بشه. البته میگم اولین زمان ممکن، نه اینکه اولین زمان. طرف گفتیم قبلا خدمتتون از سر کار آمده، من دیشب بهش بدگمان شدم یا صبحش بدگمان شدم، میگم خب اولین زمان ممکن که یه ساعت دو که از سر کار اومد خسته کوفته، بیا سوزنمو رفع کن، بیا تا سوزنمو رفع نکنی استفاده از غذا و خوراک و اینا نیست، یا تا سوزنمو رفع نکنی دیگه من نه تو. نه، منظور ما این نیست. منظور ما اینه که ایشون بیاد غذاشو بخوره، اصطلاحاً یه استراحت کوتاهی هم بکنه، خوب سر حال بیاد، یه چایی هم بهش میدیم، بعد از به اصطلاح استراحتش میگیم خب یه مسئله کوچولو هست می‌خوایم با هم صحبت بکنیم و یه سوء تفاهمی رخ داده در اون باب حرف میزنیم. یعنی این که ما میگیم پس در اولین زمان ممکن، خواستم این سوء تفاهم رو رفع کنم، اولین زمان ممکن، اولین زمان مناسب، نه اولین زمان ایجاد شده. خیلی مهمه بحث سوء ظن. حالا خود این بحث هم میشه باز کرد، نمیخوام این بحث خیلی حالا بیشتر از اندازه توسعه پیدا کنه، اما اشاره میکنم خود عوامل سوء ظن بین همسران هم خیلی بحث خوبی است. بزنینم اشاره کنم، حیفم میاد حالا یه ناخونکی به این بحث هم نزنیم چون بی اثر نیست اتفاقا. عوامل سوء ظن بین همسران چه چیزهایی باعث سوء ظن میشه؟ یک، شاید تعجب کنید، یک، دیدن فیلم ها و سریال های جنگ همسران. ببخشید مگه ما فیلم و سریال جنگ همسران داریم؟ شما یه فیلم و سریال به من نشون بدین که عشق همسران نشون بده، من تو دلتون بخواد فیلم و سریال چی نشونتون میدم؟ چی؟ جنگ همسران. اصلا توی بعضی از فضاهای سینمایی انگار فیلم و سریالی که از جنگ همسران نشون نده فیلم و سریال نیست. تقریبا میشه این رو گفت، درصد بسیار زیادی از فیلم و سریال ها با کمال تأسف اصلا سوژه شده که انگار اگر زن و مرد نشون ندن که دارن به هم تیکه میپرونن، دارن با هم بد صحبت میکنن، دارن و این غیر مستقیم داره آموزش میده. بعد ما تعجب میکنیم چرا دخترامون یا پسرهامون هنر ارتباطی رو ندارند. خب این سوء ظن ایجاد میکنه. همین فیلمایی که الان دیدید عزیزان، حتما برادران خواهران عزیزم، که مثلا چقدر ما این صحنه تکراری و دیگه بیمزه هم شده که یه خانومی به اصطلاح، بخشی مهمی از فیلم اینه، یه آژانس میگیره یا با ماشین خودش میره دنبال چی؟ دنبال همسر. که همسر کجا داره میره؟ ببینید آخه ما این میدان جنگه، این زندگی نیست. این که ما این رو آموزش بدیم، چون من تو مشاوره هایی که در این 17-18 سال که در خدمت خانواده های عزیز بودیم، در بسیاری از اوقات در جاهایی که پیش آمده، مورد پیش آمده بین دو همسر عزیز، این رو از بیان هم بعض همسران عزیز من شنیدم که من همین کار رو کردم. مثلا میخواست بگه من فلان مطلب رو متوجه نمودم، چطور؟ و بله، من به اصطلاح یه آژانس گرفتم در بس، گفتم شما از صبح تا ظهر پولتو میدم، فقط با ما باش که مثلا بریم ببینیم ایشون کجا میرن. گفتم شما بگمونم به فضای همسرانه رو به فضای تیربارون، به فضای چوبه دار اشتباه گرفتید. اصلا این مدلش این نیست، راهش این نیست. پس مشاوره رو برای چی گذاشتند؟ پس صحبت کردن با یک فرد فهمیده تو فامیل رو برای چی گذاشتن؟ پس گفتگو کردن، مشورت گرفتن با یک انسان دانا و شایسته و امین و رازدار رو برای چی گذاشتن؟ خب برای همین گذاشتن. ببینید کاملا درسته، اینو خیلی از عزیزان میگن، اما طریق مطمئن شدن به چه کیفیتیست؟ آیا تازه، حالا من اینو بگم بعدش برمیگردم که چطوری مطمئن بشن. ما وقتی راه ارتباط گفتگو رو داریم و رفع سوء تفاهمات از گفتگو صورت میگیره، از یک فضای دلبرانه صورت میگیره، چه نیازی است به اقدامات عملی؟ حالا تردید دارم، خیلی خوب، اون تردیدم رو از طریق دیگران اعمال میکنم، اصلا شأن یه خانم پایین میاد. آره مطمئن شدن خیلی خوب باش، اما از چه طریقی؟ مطمئن شدن آری، اما نه از هر راهی. باز کردن این قفل آری و اما نه با هر کلیدی. بعضی کلیدها شخصیت خانم رو پایین میاره. اون به اصطلاح جالبه که تلخه البته، ولی خب چرا به شما نگم، کلاس ما کلاس تکنیک هاست، اینو باید تقدیم برادران خواهران عزیزم بکنن با کمال احترام، با کمال تعظیم. جالبه چندین مورد از همین خانم ها که رفته بودن آژانس گرفته بودن برای مثلا پیگیری این ماجرا، خوبه چه اتفاقی براشون بیاد که خودشون داشتن میگفتن، میگفتن بعد از اون مسئله، اون حالا که میگم آژانس گرفته رو منظورم یک ماشین، حالا خدا نکرده جسارتی به سنفی نشه، کلی عرض میکنم، چندین نفر از این خانم ها میگفتن بعد از اون ماجرا این آقای شخصی که ما رو در واقع همراهی کرده بود که چی، خود این آقا مزاحم ما شد این دفعه. به چه قیمتی؟ منظور من اینه، یعنی رفته خب اون حساس میشه این آقای این که چیه، میگه چی، من میخوام جیکو پوک این فلان فلان شده رو در بیارم، شما کمکم کن، آره اینجا بایستا، اونجا برو، ترمز کن، زود باش، بچخ براست. فکر کنید یه فیلم کاملا هالیوودیه، یه فیلم کاملا هالیوودی، بچخ بچپ، ترمز کن، چیز کن، بچخ این ور، منو نبینه، تو رو نبینه، با یه مردی که اصلا من هیچ نسبتی به اون ندارم، با این مردی که اصلا نمیدونه در زندگی من چه خبره، اما کاملا متوجه میشه چه خبره. و این آقا قطعا به ذهنش میاد خب اینجا کیس خوبی هست که من بتونم سوء استفاده کنم، چون الان دلش از یه جایی شکسته، الان من میتونم ورود پیدا کنم. شما فکر میکنید بسیاری از جسارت‌ها و تعرض‌ها از کجا رخ میده؟ از اینجا رخ میده که من میام سفره دلم رو برای یک فرد به معنی حقیقی کلمه نامحرم، حالا هم نامحرم شرعی هست هم نامحرم عاطفی هست اصطلاحاً، به معنی حقیقی، چون سفره دل نباید برای هر کسی باز کرد. بسیار از افراد بیمار دل اتفاقا منتظر همین فرصت ها هستند و کمین کننده هستند برای همین فرصت ها، که ببینن کی کجا چه مشکل عاطفی داره، من از همینجا ورود پیدا کنم، به امیال شیطانی خودم دسترسی پیدا کنم. و چقدر زشت و بیقواره و به چقدر چندشابر این در واقع جسارت ها به خانواده های عزیز و نجیب ما. عزیزان اینو خواستم بگم خدمتتون که پس عوامل سوء زن چی داشتیم عرض میکردیم خدمتتون؟ چی؟ دیدن فیلم ها، سریال هایی که واقعا، و ما واقعا خواهش میکنم از عزیزان، برادران، خواهران، فیلم ها و سریال هایی که بسیاری از فیلم ها و حالا که در سینما منظورم خواستم بگم، حالا سریال تلویزیون بیشتر، ولی سینما منظورم بود، یا همین ویدیو کلوب ها که سی دی هایی رو ارائه میدن، بسیاریشون با کمال تعصب تو همین فضاست. یعنی شما فکر کنید، غم انگیز، من اسم میارم مجبورم اسم بیارم آخه دیگه، ما باید واضح حرف بزنیم. فکر کنید مثلا فیلمی به اسم خروس جنگی یادتون میاد؟ فکر کنم بعیده که، یعنی کسی ندیده باشه احتمالاً تو قیامت نذارن در پشت بگن چون تو خروس جنگی رو ندیدیم. بله حالا عرض رو کنم خدمتتون، فیلم خروس جنگی رو که البته درسته در اون مایه هاش طنز بود، آره، اما چه طنزی؟ طنزی رو بر اساس تمهای واقعی فیلم های دیگه، اصلا طنز رو بردن رو این روابط خودش گام اول در خطاست. ما عزیزان میگن شوخی شوخی، من تعبیر من اینه، با روابط همسران شوخی نکنیم، اونم از این مدل، به طوری که یا تو میاد ماجرا چی بود دیگه، یه خانم آقا بودن که خانم چی بود، عهده‌دار چی بود، یه تالار داشت اصطلاحاً دیگه، درسته، و اینا رقابت سر این کردن که کی مثلا بتونه خونه رو اداره کنه، و اتفاقات عجیب غریبی که حالا غیر از اون بعضی از جسارتایی که در اثناء فیلم به بعضی از ارتش‌های ملی و مذهبی مردم ایران شد، غیر از اون ماجرا که حالا سر فرصتی داستان غم‌انگیز، اما من منظورم رابطه همسران فعلا که جالبه این فیلم فکر میکنم صدا و سیمای عزیز فکر میکنم بالای 10-15 بار پخشش کرده. یعنی این فیلم سابیده شد از بخش پخش شد. یعنی در این سطح ما داریم اشتباه میکنیم. غیر از فیلم های رسمی که اصلا فیلم داستانیه، یک داستانه و منگیز بین زن و شوهر دعواست. میدونید چی میگم؟ یعنی در واقع کاملا دعواست و نهادینه کردن این تصوراته. پس گام اول همین فیلم هست. گام دوم یا در واقع عامل دوم در سوء زن، درد دل کردن با افرادی است که در زندگی خود با سوء زن زندگی میکنند. خیلی مؤثره عزیزان. من همین الان مصداق خدمتون بگم، یه عروس خانم، حالا امروز جلسمون از بعضی عروس خانم ها محروم هست، انشاءالله در جلسات بعد که همه دخترای عزیز ما انشاءالله به خانه بخت برن، یه عروس خانم تازه عروس، این عروس خانم داریم؟ بله داریم، دو سه نفر داریم اینجا، خود انشاءالله خدا بیسرشون کنه انشاءالله. این عروس خانم، حالا آقا دامادم همین اتفاق براش میفته، اونم میگم اگر خدا اینا کرده یه اشتباه مرتکب بشه، طبیعی هم هست، معمولا عروس خانم آقا داماد همینطوری هم هستن، اوائل زندگی میرن سراغ مثلا دوستاشون. چی میگن؟ میگن خب سلام، میگن خب ببخشید لم آقایون چیه مثلا، یا زندگی چه مدلیه، از رازهای زندگی برام بگو، چی کار باید بکنم تو زندگی. اینو طبیعیه. جالبه، بذارید یه گام جلوتر برم. بسیاری از اوقات نیاز نیست عروس خانم و آقا داماد سراغ کسی برن، بقیه میان سراغشون. عروس خانم بیا اینجا نصیحتت کنم، یه 4 تا کلید دارم واسط که اگر این کلیدها رو استفاده کنی شوهرت کاملا چی میشه؟ حالا کلمه نرمتری استفاده کنم، حالا نمیخوام کلمات تند استفاده کنم که میفرمایید دیگه، شوهرت شوهرت میشه دیگه. مثلا من چقدر اتو کشیده حرف میزنم. اما اگر نه این کار رو انجام ندی اینطوری نمیشه. به دامادم همینه میگم، به داماد میگن آقا جون تو میخوای همه چی ردیف بشه، بیا به این کارهایی که ما میگیم عمل کن. یعنی اطرافیان عزیزی که آقا جون ما رو به خیر تو امیدی نیست، مرسان کلمات تلخ و مرسه بوده نمی کنم، نمیخواد بگی عزیز دل من فدات بشم الهی، تو بیا به من بگو من چیکار کنم عاشق همسرم بشم. چرا اینا رو به ما نمیگن؟ ما واقعا ناراحتیم، حق داریم ناراحت باشیم. چرا به عروس دامادها نمیگن که این کارو کنین که فدای هم بشید؟ حالا من اگه رسیدم میگم، یه کارشناس پیدا میشه تو این همه فضای ضد خانواده و فضای تخریبگر خانواده و فضایی که همسران رو به هم به کشتی و به دعوا و تیربارون دعوت میکنه، یه کارشناس در شبکه استانی یزد پیدا میشه میاد میگه مثلا همسران این کارو بکنن. حالا یک ساعت صحبت کرده این خانم محترم و مؤمن و بسیار دانا و بسیار بسیار قابل احترام، و تو اون یک ساعت صحبتش اول نکاتی رو در خصوص آقایون گفته که آقایون چیکار بکنن که همسراشون خانماشون راحت باشن، به سر خودشون بیاد. بعد چند نکته هم در مورد خانم ها گفته. جریان فیمینیست و فیمینیسم حاکم در کشور میره از این صحبت یک ساعته 2 دقیقه و 20 ثانیه رو میکشه بیرون، و این 2 دقیقه و 20 ثانیه رو میکنن به اصطلاح یک داستان پر تلاطم و یک التهاب در واقع دروغین در جامعه ایجاد میکنن. یعنی این خانم آمده روش هایی رو پیشنهادی به خانم ها و آقایون گفته، قسمت آقایون کسی کار نداشته ها، که گفته آقایون چیکار کنن برای خانم ها، آقایون چیکار کنن. یه تیکه رو پیشنهاد کرده، مثلا گفته بود پیشنهاد، نگفته بود باید، گفته بود خانم میتونه این مدلی این کارو انجام بده. مثلا یه تشتی بیاره روز جمعه، آقا خسته است بی هوا، بگه آقا جون میخوام پاتو بذار داخل دست، میخوام پاتو بشورم، یه چرت گل چه میدونم. مثلا این پیشنهادش این بوده، شاید من خیلی با این پیشنهاد موافقتی نداشته باشم، خوش شخصه علاوه سلیقه. بعد این میشه یه داستان صدها جوک و صدها دابسمشی که راه انداختن در فضای مجازی برای تخریب کردن این داستان. ببینید آخه خیلی جفاست به نظر من، خیلی کم لطفیه. شما اگه دوست داشتید من آخر صحبت این مطلب رو پخش میکنم، و چون مهمه به نظر من اگه ما تو این جلسات از این باب نگیم خود چی بگیم. من تو اینقدر باور کنید اذیت شدم این چند روز بعد دیدن این ماجرا که گفتم واقعا شایسته است ما از دوستان مؤسسه دعوت کنیم، این خانم رو دعوت کنن اینجا، ما یک جلسه من به جایی که من حرف بزنم ایشون صحبت کنه و من زمان رو کامل در اختیار ایشون قرار میدم. تنها کاری که من میتونم برای دفاع از یک انسان آزاده، یک انسانی که عاشق به اصطلاح زندگی های مردمه، یک انسانی که تلاش میکنه زن و شوهر عاشق هم بشن، یک انسانی که داره جون میکنه طلاقی رخ نده، یک انسانی که داره تلاش میکنه طلاق عاطفی رخ نده، یک انسانی که داره تلاش میکنه، جالبه هم خودش هم شوهرش یه مؤسسه یه خانواده دارن در یزد، و همه من چون تماس گرفتم با دوستانی که مرتبط هستن پیگیر ماجرا بودم، تقریبا هر کس اینا رو میشناسه، این و شوهرش، این خانم محترم و شوهرش یک زندگی به شدت عاشقانه دارند. یعنی افرادی که اینا رو از نزدیک میشناسن، هم شوهرش هم خودش، دوتاشون در حوزه خانواده دارن کار میکنن و در واقع کار در واقع اصطلاحاً همین جلسات سبک زندگی و امثال هم و این مدل برنامه ها رو دارن. زندگی عاشقانه این زن و شوهر برای بسیاری از افراد تعجب برانگیز شده. اینا چقدر هم دیگه رو دوست دارن. خب بابا بذارید یه آدمی که اینقدر زندگی خوبی داره بیاد برای مردم حرف بزنه. چرا تو حرفش میپرید؟ چرا حرفشو میبرید؟ چرا میاد حرفشو سانسور میکنید؟ بعد صدا و سیما یز بیاد عذرخواهی کنه از مردم. واقعا ما نمیدونیم چی بگیم به خدا. تو اسرائیل هم این کارو انجام نمیشه. صدا و سیما یز بعد از پخش این برنامه زنده تلویزیونی در صدا و سیما یز، چون بعد از افراد سازمان یافته توپیدن علیه این ماجرا، و من دوستان گفتم یک کمپین تشکیلم شده، حالا اگر دوستان خواستن لینکش رو میدم بپیوندم به این کمپین. این کمپین حمایت از یک خانم نیست، نه چون یک خانم میخوایم ازش طرفداری کنیم، خیر، به خاطر اینکه این خانم از معدود افرادی است که تو فضای مسمومی که میخوان زن و شوهر رو از هم جدا کنن، میخوان زن و شوهر رو به هم دشمن کنن، میخوان آمار طلاق رو افزایش بدن، میخوان خانواده های ایرانی رو از هم بپاشونن، میخوان کاری کنن که در هر خانواده ایرانی یک طلاق رخ بده. خب این سینه سپر کرده نمیدونه اتفاق بیفته. اتفاقا شهر یزد از شهرهایی است که آمار طلاق در او بسیار بسیار پایینه. خب چرا اینا رو نمیبینند؟ خب محصول جلسات این مدل خانم و همسرشه و دیگرانی که دارن تلاش میکنن تو این حوزه. خب چرا اینا رو نمیبینن؟ چرا اینا رو نمیگن؟ حالا ما ناراحت میدونم میگیم، خواستم بگم جا داره انشالله از این باب یک تقدیمی صورت بگیم آخر جلسه. اگه فراموش کردم عزیزانی که مایلن من لینک اون به اصطلاح کمپین رو میدم، فقط عضو بشن، مطالب خوبی هم میاد براتون، صرف اینکه این شماره بره بالا، این رقم بره بالا. این به نظر من پاسخ کوبنده است به کسایی که میخوان خانواده رو از هم جدا کنن. نذاریم اونها بیان حاکم بشن و فضای گفتمانی خانواده ها رو به سمت جدایی بکشونن. ما میخوایم خانواده ها هم عاشق بشن، زن و شوهر بر هم بمیرن، فدای هم دیگه بشن. ما به دنبال این هستیم و هر چی بیشتر بهتر. از دو طرف هم آقا فدای خانومش بشه، هم خانم فدای آقاش بشه. دست و پا شستن کیلو چنده؟ اینا دیگه که سهله. اگه مردی قرار باشه همسرش رو احترام کنه که جانش رو فدای خانومش بکنه، جان چه قابله؟ یا یه خانم بخواد برای حفظ خانوادهش خودش فدای همسرش کنه، جان چه قابله؟ ما صحبت از اینا میکنیم. بعد حالا ایشون یه پیشنهاد سیرین به لهجه یزدی گفته، این میشه آماج تمسخرها، آماج به اصطلاح جسارتها و غیر و ذالک، و ما خیلی ناراحتیم. صدای کسی بلند نمیشه وقتی فیلم و سریال های متعددی که خانم تو صورت آقا سیلی میزنه. چند تا فیلم و سریال اینطوری ما دیدیم؟ یا آقا تو صورت خانم سیلی میزنه. چند تا فیلم و سریال اینطوری زیاد پر شده چشمان ما از این فیلم. اونجا صدای کسی در نمیاد که آقا دارید چیکار میکنید با خانواده های ایرانی؟ چه آموزش هایی بدی دارید میدید؟ یا این فیلم و سریال هایی گفتم خانم سوار ماشین میشه دنبال شوهرش میگرده، کجا میره کجا نمیره، اونجا کسی حرف نمیزنه، اونجا کسی ساکته، هیچ کی نمیگه خانواده ها چه. اینجا یه پیشنهاد داده گفته که آقا جون این کارو بکنه خستگی شوهر. اگه یه خانومی این کارو برای شوهرش انجام بده، نمیدونم شوهر سر تا پاشو با چه طلای 24 طلاکاری خواهد کرد. طلا منظورم طلای زندگی ها، ولی طلای دست اهمیت نداره. فدای او خواهد شد. بذارین برگردیم به زندگی های سالم. بذارن بعضی از افرادی که با دستمایه روشنفکری تاختند بذارن زندگی های شیرین ما، زندگی های نازنین خانواده ها بیشتر بشه. خب من آخرتر این صحبتاش پخش میکنم، قضاوت با شما. صحبت های یه آقای وزیرم که صحبت کرده در تمسخر این خانم وزیر محترم بهداشت، اونم پخش میکنم براتون که بدونید چه پشت پردهی در کشور هست برای اینکه خانواده را به جون هم بندازند. خیلی متاسفیم. خب عزیزان، داشتم این رو عرض میکردم. عامل دوم اینه که من با کسی رفت آمد کنم که اون دائم سوء زن داره به همسرش، حالا چه خانم چه آقا. قطعا من خیلی پسرها میگفتم، گفتم آقا تو رو خدا شما وقتی میخوان ازدواج کنن پسرها نگرانن، مثل دختره پسرها بیشتر نگرانن. چرا؟ چون خب خرج و مخارج میفته گردنشون و چیزای دیگه. جالبه من یه نظرخواهی کردم توی یه جلسه، بود 200 تا پسر بودن. گفتم بچه‌ها شما در آستانه ازدواج هم بودن اکثرا، گفتم شما برای ازدواج رفتین با کسی مشورت کنین؟ تقریبا اکثرا دست بلند کردم. گفتم چند نفرتون با این جمله مواجه شدید که آقا جون اگه میخوای خودتو بدبخت کنی برو زن بگیر؟ عزیزان 90% دست بلند کردن این جمله، اگر میخوای بدبخت بشی برو زن بگیر. چرا آزادی تو موقعی خراب کنی؟ اینا تو گوش پسرای ماست. برو جوونی کن، برو عشق کن. حالا متوجه این چرا جوونی 29 ساله 30 ساله 32 ساله پسر علاقه میگه شغل هم داره ها، یه شغلی هم داره، حالا یه نونی میتونه زندگی معمولی رو بچرخونه، تن به ازدواج نمیده. کل فک و فامیل، کل دوستان، کل آشنایان پای این پسر رو میبوسن. آقا 29 سال دفعه چند 30 سال تو قربونت برم، تو الان باید بچت بره مدرسه، 30 سالت عزیزم، فاصله پیدا میکنی با پسر و بچهات عزیز دلم، دیر ازدواج میکنی. بعد ازدواج هم که میکنی خب ما میخواییم فعلا عشق کنیم با هم دیگه، میخواییم عکس سلفی فعلا با هم بگیم، بچه اسم بچه رو نمیاری ها. ای جانم به بچه خوش باری کسایی که خدا بشین لطف میکنه یه نازنین یه صدای دیگویقی بچه خوشگل و زیبا، خوشگل منظورم خوشگل فیزیکی نیست ها، انشالله همه انشالله به سلامت خواهران عزیز ما انشالله در آستانه وضع حمل هستن، برای همشون هم دعا میکنیم که انشالله وضع حمل خوب شایسته با تراوت نصیب بشه. برای اینکه این دعا اجابت بشه یک صلوات خواهد کنید. اللهم صل. 90% دست بلند کردن عزیزان. آره من اگر نشست و برخواست کنم مشورت بگیرم با افرادی که سوء زن دارن، قطعا سوء زنم بیشتر میشه. سه، شنیدن اشعار و ترانه های یأس‌آلود که خیلی هم زیاد شده. یأس‌آلود، بله، ای جانم دست رو دل غمدیده ما گذاشتید. میفرمایند که مگر ما ترانه امیدوار کننده هم داریم؟ شما کافیست تماس بگیرید با موبایل های کسایی که میشناسیدشون از اطرافیانتون، اونایی که آهنگ و پیشواز دارن، خیلی آهنگ پیشواز میذارن دیگه، ای وای رفتی مردم برگرد کشتی منو، کت کت هم کردی، تک تک هم کردی، چیکار هم کردی، ایناست دیگه. اکثرا آهنگ های پیشواز همیناست. حتی بسیار از اوقات من دیدم، حالا اسم رسانه ها رو میاریم خب دیگه ما دوستشون داریم، اما خب نقد میکنیم چون دوستشون داریم، داریم نقد میکنیم. بله دقیقاً، خواستم همین بگم خدمتتون، دقیقاً رسانه های ما، تلویزیون، حتی هرچند خداییش من رو رادیو دیسمو خیلی تعصب دارم چون دوستان ما اونجا هستن، ما مرتب میریم اونجا برنامه های اجرا میکنیم، میدونم چقدر دارن تلاش میکنن، ولی برای دست بچه ها در میره. هرچند واقعا یکی از نجیب ترین و زیباترین و هوشمندانه ترین رادیوها در کل کشور رادیو دسپوله، حتی بعضا در رفته دست دوستان تو برنامه، مثلا به اسم برنامه زندگی، مثلا حالا ساعت 10 صبح من روشن کردم تو ماشین دارم میرم دانشگاه، بعد روشن کردم رادیو رو، تو برنامه زندگی چه ترانه‌ای پخش میشه؟ ای وای چرا رفتی جدایی برگرد، نه من بر نمیگردم میکشمت، کشتی منو. گفتم آقا جون این برنامه زندگیه یا این برنامه مردگیه؟ شما تو برنامه زندگی باید فدات بشم، تو عزیز دلمی، مگر گناه کردم به تو نظر کردم. حالا میخوام یه اینا رو حتما بحث کنم. اینا رو ما شنیدیم تو عروسی ها، تو مسیر عروسی ها. خب اینا میخوام بگم این اینا پخش بشه. اما ترانه شاداب، ترانه پرشوق، ترانه پرشور و نشاط، ترانه وجدآفرین، امیدآفرین، واقعا عرض میکنم این آهنگای پیشباز، حالا جالب آهنگ پیشباز هم خودش گوش نمیده، ما یه بدبخت داریم گوش میدیم. عزیزم برای خودت بذار آخه، چرا برای من میذاری؟ خب من دارم روزی 10 بار به تو زنگ میزنم، کارت دارم. خب من چه گناهی کردم که ممش بعد انرژی منفی من با اینا؟ حق و ناس به خدا، یعنی خدایش آهنگ پیشبازی که حق و ناس هست که من باید انرژی پیامبر اینطوری بود دیگه. فرمود کان علیه السلام بشرو فی بچه پیامبر، همه ائمه، همه 14 معصوم و نور پاک، هر وقت مردم دلشون میگرفت میگفتن بریم پیش پیامبر دلمون وا بشه، از بس این آدم بشاشیه. حیف هم میاد. حالا صحبت بچه شد، خواهر ازمونم مثلا بیشتر لذت ببرن. من گفتم اینجا نه، یک خانومی اومد سراغ پیامبر تو این جلسه، گفتم یه بچه بغلی داشت، نگفتم یه بچه بغلی داشت، اینطوری بودن اهل بیت، شادی آفرین بودن، فوق‌العاده بودن، اینا این سبک زندگی اسلامی ایناست. یه بچه بغلی هم توی بغل این خانوم، مثلا بچه فرض کنید 3-4 ماهه، بعد من یه سوال از پیامبر بپرسه، بعد همین که شروع کرد به سوال کردن، پیامبر گفت وایسا وایسا خانوم. گفت چیه؟ گفت این بچه رو من بده. خیلی پیامبر بچه رو محبت میکرد، بیش از چیزی که ما فکر میکنیم. گفت بچه رو من بده. گفت آقا این بچه دیگه بقیه چه میدونم چی. گفت هرچی که هست باشه ابتر. بچه رو پیامبر گرفت، ماچ کرد، بوسید، کل قربون صدقه هم خواست بود. گفت نه وایسا من دلم خالی بشه وایسا. سر تا پای بچه رو غرق بوسه کرد پیامبر. خب با این بچه چند لحظه استراحت خوب اشکال کرد. بعد گفت خب حالا شما سوالتو بپرس که این بچه شما رو استراحت چیز نکنه، مشغول نکنه. همین که خانم شروع کرد به سوال پرسیدن، چه اتفاقی افتاد؟ بچه در دامن پیغمبر و در واقع در آغوش پیغمبر جیش فرمودند. جیش فرمودند بچه. خب بچه هست دیگه. حالا پیغمبر کیه؟ پیغمبر کسیست که از هر جا رد می شد بوی خوشه عطر و عطرگلان او تا دقایقی اونجا رو می گرفت. پیامبر کسی بود که محال بود شما از لباسهاش بوی مثلا عرقی ببینید، همه چیزش زیبا. این در این باب خیلی حرف میشه زد. اون کتابی که قبلا معرفی کردم، همنام گلهای بهاری، که فوق‌العاده است این کتاب، برای همه ردهای سنی توصیه میشه خوندنش. کتاب همنام گلهای بهاری در خصوص ویژگی‌های رفتاری پیامبر، نوشته آقای حسین سیدی. همین کتاب فروشی وارسین هم دوستان نو بردن، همنام گلهای بهاری، اونجا این ماجرا نقل شده، خیلی شیرینه. مثلا میگه پیامبر میخواد از خونه بره بیرون، حالا در این باب دابلا میگم، میخواد از خونه بره بیرون، بعد به خانم میگه خانم شما عطری عطرگلین دارین؟ خانم میگن نه من تموم کردم. میگن خودت آخر عطر عطرگلینی؟ پیامبر اکثر مخارج بعد از مخارج ضروریش مخارج عطر عطرگلون بود، اکثر مخارجش بعد از مخارج ضروری زندگی صرف عطر عطرگلون بود. به هر کس دوست میداشت بهش عطر میداد. اخلاق عجیب غریبه. پیامبر کاملا سانتیمانتال، معنی واقعی کلمه. حیف ما هنوز کارگردانمون نتونستن سانتیمانتال بودن پیغمبر رو به دخترهای عزیز ما، پسرهای عزیز ما، نوجوانهای ما بچشونند. اگه بتونن بچشونند، اون وقت مساجد مملو از نوجوانها میشه، اون وقت مساجد مملو از جوانان میشه، چون فکر میکنن پیامبر یه آدم قدیمیه، یه آدم دور از تمدنه، یه آدمی که فقط دعا کرده و گریه کرده، با عناصر زیبایی شناختی ارتباطی نداره. ای دل غافل، آخر زیبایی شناختی پیامبره. خلاصه خانم میگن برم ببینم، رفتن گفتن نه عطر عطرگلون ندارم. گفتن خانم چادری، چه میدونم مقنعه‌ای، روسری، چیزی دارید، لباسی، مانتویی، چیزی که او رو خوشبو کرده باشید. بعد خانم میگن ای رهزن، میرن توی مثلا خونه میگن برای من یه مثلا روسری دارم آمیخته به عطرش. پیامبر روسری خانم رو میگیرن، به آب میمالن، به سر و صورت میکشن، میگن حالا میتونم از خونه برم بیرون. یعنی انقدر پیامبر حساس بود که حتی بدون عطر از خونه بیرون نره. پیامبر عجیب. یه وقت دیگه کسی در خونه پیامبر زد، بعد پیامبر خواست بره درو باز کنه، رفت درو آینه با ایستاد مرتب کرد، یقش رو درست کرد، موازنشونه کرد، عدس زد، کتکلون زد. بعد همسر پیغمبر گفتن حالا اگه بخواستن دستبولی بگن هم کجا؟ تو آقا باز شالو کلا کردی آقا جون کجا؟ پیامبر گفتن جایی نمیخوام برم، میخوام برم درو باز کنم. بعد همسر پیغمبر گفتن ببخشید مگه در باز کردن انقدر رسیدگی به خود داره؟ پیامبر فرمودن بله، آن کسی که دم در با من کار داره انقدر برگردن من حق داره که منو خوشدید ببینه. این عین فرمایش پیامبره. خب ما با این طور پیغمبری مواجهیم. خیلی پیغمبر عجیب غریبی بوده. حالا تو پرانتز نگفتم، حالا این پیغمبر با این مختصات زیبایی شناختی بچه در بغلشون جیش میفرمایند. من باشم یه پته گردنی به این بچه میزنم، به تعبیر ما لک پیرن بچه رو میگیرم، بیا اینم بچه شما، دست گل با آب داره دیگه. خب اینطوری برخورد میکنیم بعضی وقتا، اینطوری نکنیم حداقل با یه لحن دیگه ای. خانم میپره که بچه رو از بغل پیغمبر جدا کنه که دیگه بیش از این به اصطلاح دیش نفرمایند. پیامبر بچه رو به خودش میچسبونه و عقب تر میره، میگه نه بذار کارش انجام بده. میگه آقا شما پیغمبر خدا، خوشتیبترین آدم تو حجاز، نماد زیبایی، برند زیبایی هستید در دنیا، من چی بگم به خودم؟ پیامبر میگن نه بذار بچه کارش رو انجام بده. این داره کارش رو انجام میده، لطفاً تو کار بچه دخالت نکنید. میذارن بچه کامل تخلیه بشه. خوب که تخلیه شد، بدون اینکه اخمار تو هم بکنن، عزیزم قربونت برم، خب دیگه چه خبر، چه کار میکنی، چقدر خوشگلی، چقدر تصاد خوشگله، این چیزا حرفایی که بچه میشه. بچه رو ناز و نوازش کردن بدون اینکه چهرهشون نشون بده که ایشون ناراحتن از این مسئله، به عکس با خوشحالی تمام دو دستی بچه رو تقدیم مادرش کردن. مادر گفت که ببخشید من اصلا سوالم یادم رفت، این برخورد شما چی بود؟ پیامبر فرمودن که شما فکر میکنید این بچه متوجه نمیشه. قبلا گفتیم اشاره به معنای دیگری، وقتی که ما توی کلاسامون میگفتیم پیامبر فرموده بچه در دوران جنینی میشنوه، میفهمه همه این صداها رو میشنوه، اونا میگفتن ای آقا، این آقا اینی که پیرو به مذهب و خدا و پیغمبرن یه خرافاتی رو میگن که چی؟ پس حالا که سونوگرافی داره نشون میده بچه در 8 ماهگی وقتی مامان میخنده بچه هم میخنده، اون وقت باورشون شد پیامبر 14 قرن پیشی ما چقدر دقیق فرموده. اون موقع که سونوگرافی نبوده، پیامبر به وحی خدا فرمود و پیامبر ایمان بیارن، بعضیا دوباره ایمان بیارن، ندارن سونوگرافی ایمان اونها رو قوی کنه، پیامبر ایمان اونها رو قوی کنه. سونوگرافی تایید میکنه حرف پیغمبر رو و سایر جنبه های علمی. مامان وقتی گریه میکنه بچه هم گریه میکنه، تو دوران جنینی میخنده بچه هم میخنده، اصلا با شادی مادر شاده، با غم و غصه مادر غم و غصه میگیره. خواستم اینو پیامبر گفتن تو فکر میکنی این بچه متوجه نیست؟ خیلی بچه کاملا متوجه، میشنوه، همه چیزو میشنوه، همه چیزو میفهمه. ما نباید به گونه با او برخورد کنیم که حس منفی به او بدیم که تو یک خلافکاری. اگر من اون رو اینطوری میگرفتم بهت میدادم، میگفتم این چه کاری بود تو انجام دادی، سرزنشش نمیکنی ها، این کارشو انجام داده. اگر بچه 2 ماهه 3 ماهه 4 ماهه جیش نفرمایند چی بفرمایند؟ این داره کار طبیعیشو انجام میده. اصلا بچه ای که خدای ناخواسته، شما فکر کنید بچه 3-4 ماهه که 12 ساعت بگذره جیش نفرماید، این باید برنش دکتر خدای ناخواسته. پس داره کار طبیعیشو انجام میده. میخوام بگم که افراد مثبت اندیش که من دارم جلوه‌هاشو عرض کردم، تأکید کردم با اون افراد برخلاف افرادی که این گونه اند، یا ترانه هایی که عرض کردم، ترانه هایی است که ما رو یأس‌آلوده و ما رو به فضای یأس میبره، اینا عواملی هستن که در سوء زن اثر دارن. نکته چهارم، عامل چهارم در سوء زن نسبت به همسران، پروراندن خیالات منفی. پروراندن خیالات منفی یعنی چی عزیزان؟ برادران، خواهران عزیز، برادران عزیز، خواهران عزیز، متأسفانه گاه از اوقات من یک تخیل منفی رو در خصوص همسر در ذهن میپرورانم و این رو دائم باش کنار میدم. همین چیزایی که ما اصطلاحا بهش میگیم نکنه اینطوری بشه، نکنه اینطوری باشه، نکنه این باشه، همین نکنه ها، نکنه این کارو کرده باشه، نکنه اونجا رفته باشه، نکنه اینطور گفته باشه، نکنه اون کارو کرده باشه. این نکنه گفتن ها و تکرار و واگویه اینها آرام آرام عزیزان تبدیل به یک توده بسیار پیچیده و غیر قابل حلی میشه که اگه همین صاحب نکنه بیاد یه من اصل برای من بیاره، چون من انقدر نکنه نکنه گفتم اون اصل اووردنش هم طوری دیگه تفسیر میکنم، این داره لاپوشونی میکنه. نمیدونم این طنزو قبلا خدمتتون گفتم یا نه. اینایی که تخیلات منفی خودشون رو نسبت به همسران گسترش میدن، تخیلات منفی، من چند مصداقش رو بگم. مثلا فرض کنید همسر بودی که از عزیزان اومد شما مشاوره، میگفت خانم نسبت به تماس من خیلی حساس شده، تلفن موبایل. گفتم چرا؟ حالا ماجرا از کجا آب میخوره؟ به خانم گفتم خانم چه مسئله‌ای وجود داره که شما حساسیت دارید روی تماس های این آقا؟ گفت خیلی واضح، این آقا به کرات من دیدمش، یعنی متوجه شدم رفته توی بالکن خونه و تو بالکن داره آروم با تلفن صحبت میکنه. گفتم آقا شما تایید میفهمید؟ گفت بله کاملا تایید میکنم. گفتم خب میشه یکم توضیح بدید این ماجرا چیه؟ گفت ماجرا اینه که من این کار که انجام میدم دائمی نیست ولی زیاد رخ داده. گفتم کجا کی؟ گفت معمولا وقتی که یا بچه تو خونه خواب بوده یا اکثرا خانومم خواب بوده. گفت من واقعا نمیخواستم با موبایل توی فضای خونه صحبت کنم، رفتم توی بالکن کسرا و واقعا هم اثبات شد برای من به جهت دیگه، یه جای دیگه اثبات شد که این داره راست میگه، دروغ نمیگه. و گفتم فقط یه ایراد داره حرف شما، شما نتونستی این رو به خانومت منتقل کنی، یعنی نتونستی خانومت رو قانع کنی که آقا من به خاطر آرامش تو این کار دارم انجام میدم و الان میام تو خونه بلند بلند وقتی که شما خوابید صحبت میکنم، خواب سرت میپرونم، اون وقت میام داد و بیداد میکنی که آقا چرا خواب از سر من میپرونی، ولی من یه اشتباه رو کردم بهش نتونستم اثبات کنم یا نتونستم بهش بگم حتی که آقا من به خاطر تو این کار رو دارم میکنم. و الا گفت دلیل اصلی که من میتونم اثبات کنم، من همین الان به شما وکالت میدم برین پرینت مکالمات من رو کامل بگیرید، شما وکیل هست دیگه. خانم هیچی برای گفتن نداشت. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر بود که عزیزان یه اتفاق میفته، من مرد نمیتونم اصطلاحاً شفاف سازی کنم یا اقدامی نمی کنم، بعد خانم من دائما چیکار میکنه؟ این اتفاقی که ما تأکید مؤکد میکنیم، سلام از علیکم سلام، این خیلی مهمه که در واقع نذاریم در واقع این تخیلات، پروراندن تخیلات منفی به شدت تأثیر منفی روی روابط همسران داره و واقعا باعث میشه که همسران آرام آرام اون ذهنیت‌های منفی رو به جای ذهنیت‌های مثبت جا بزنند. خب من به همینجا اکتفا کنم به عوامل در واقع ایجاد سوء زن. عامل دوم رو عرض کنم و آروم آروم بحثمونم جمع و جور کنیم. پس ما داشتیم چی میگفتیم؟ تیتر بحث یادتون نره، تیتر کلان ما چی بود؟ آفرین، موانع ارتباط همسران یا ارتباط با همسران. یک عامل رو گفتیم، عامل سوء زن. در عامل سوء زن 4 تا عامل ایجاد سوء زن رو هم گفتیم. حالا عامل دوم از عوامل ارتباط همسران رو می‌خوام، از موانع ارتباط همسران رو عرض بکنیم. بی توجهی کردن به احساسات فرد مقابل. بی توجهی کردن به احساسات فرد مقابل عزیزان یکی از موانع ارتباطه. مثلا خانم فرض بفرمایید، حالا دو طرف هست دیگه، هم برای آقا رخ میده هم برای خانم رخ میده، که مثلا فرض کنید که گفتیم خدمتون آقا از سر کار آمده خسته و کوفته، مهمترین کاری که اون لحظه باید انجام بشه اینه که آقا اصطلاحاً چی بشه؟ سیر بشه، غذا بخوره. تو اون لحظه من احساسات او رو درک نمی‌کنم، شرایط او رو درک نمی‌کنم، فیزیولوژی او رو درک نمی‌کنم، یه بحث اختلافی رو مطرح می‌کنم. خب طبیعی است به سراغ ایشون اصطلاحاً چیز نکنه، همراهی نکنه و من جواب نگیرم، یا به عکس شده خانم ناراحت از یه مسئله داره شکایت میکنه، داره شکوه میکنه، بعد من آقا میگم خب حالا یه امشب بریم خونه مامانم اینا. آقا جون فعلا ایشون اذیتن ناراحتن، امشب بریم خونه خواهرم اینا. آقا جون وقتی که خوبه اینطوری من عکسامو چک میکنم، بعدا وحشتناک خدا رحم کنه بیننده هایی که ما رو میبینن شب خواب گودزیلا نبینن. اینو خواستم خدمتتون بگم که این خیلی موثره که ما در لحظه که با خانم حرف میزنیم، اون لحظه که خانم مکدره، در لحظه که خانم مکدره، ما اگه نمیتونیم مکدر باشیم لااقل همراهی کنیم با خانم. فراوان پیش میاد، هزار و یک امر هست که میتونه کام خانم ها رو تلخ کنه، چون خانم ها دنیای پیچیده ای دارن. ما آقایون بعضا به سختی میتونیم دنیای خانم ها رو کشف کنیم، خیلی کار سختی برای ما آقایون، و واقعا آقایون توانا آقایونی هستن که یک مقداری در دنیای زنهاشون قوته بر بشن. کار سختیه ها، چون آقا تو محیط سخت افزاریه، تو کار و کسب و قسط و کار و شغل و خونه و ماشین بخرم خونه بخرم چیکار، طبیعیه کارهای سختیست، و واقعا از این اینو بزنم به این بدوزم این قسطو بدم چی چی چی. بعد تو این فضا یک دفعه باید بیاد وارد دنیای نرم افزاری، دنیای رنگارنگ، دنیای خیلی زیبای بانوان بشه، که اون دنیا واقعا یه قواس ماهر میخواد که بتونه اونجا بره و صدف ها رو پیدا کنه. اما به هر حال آقایون باید توانمندیشون اینجا تا جایی که میتونن گسترش بدن، چون توجه نکردن به احساسات و عواطف یک خانم، وقتی یک خانم سنگینه تو خونه صحبت نمیکنه، اصلا معلومه یه اتفاق بزرگ افتاده. آقا باس متوجه بشه این خانم چرا نمیگه، چرا نمیخنده، چرا کمتر میخنده. آقا خیلی باید مواظب باشه وقتی خانم خیلی شارژ نیست تو خونه. یه علامت شو من بگم، حالا هم گفتن خندیدن ها، یه علامت دیگه این که وقتی خانم ها شارژن شادن، اتفاقا آقایینی که گله میکنن، این خانم هی که من میام تلفن دستش با خواهرش داره صحبت میکنه، با مامانش داره صحبت میکنه. اتفاقا همین هم اینجا بگم، حالا آقایین الان سر ما جیغ نکشن، اتفاقا یکی از عوامل اینکه نشانه های شاد بودن یه خانم اینه که خانم با اطرافیانش ارتباط خیلی خوب داشته باشه. یعنی وقتی که ما میگیم اتفاقا وقتی خانم ناراحته، معمولا ارتباطش با اطرافیاش هم کمتر میشه، چون نمیخواد کسی اون حالش رو چی ببینه. خانم ها دوست دارن وقتی که شارژن بقیه ببیننشون، نه وقتی که ناشادند. خب وقتی من میرم میبینم خانمم داره با خواهر شوهر صحبت میکنه، با مادر شوهر صحبت میکنه، به این زنگ میزنه، به اون زنگ میزنه، این درسته. حالا ما میگم آقا تو دائم با تلفن داری با خواهر مادرت و خواهر مادرم صحبت میکنی، این خیلی خوبه اتفاقا، میخوایم بیشتر بشه زمانش، نه میخوایم اصل این علامت خوبی است. اما وقتی که نشسته تو خونه خیلی به اصطلاح افسرده، خیلی پژمرده، معلوم میشه یه اتفاقی افتاده. پس من تو اون لحظات من آقا باید بتونم هوشمندانه بیام وارد دنیای خانم بشم. دنیای خانم همینطوریه، خانم ها بدون اینکه مرد سراغشون بیاد اصطلاحا از اونها خواهش و تمنا بکنه، معمولا لب به سخن باز نمی کنند. خانم ها دوست دارن، قبلا گفتم خدمت یکی از کلیدها این بود دیگه، قبلا عرض کردیم فرق خانم آقا هم همینه دیگه. خانم وقتی میگه اصلا با من صحبت نکن، الان حوصله‌ت رو اصلا ندارم، نمیخوام حرفامو گوش بدی، یعنی لطفاً حرفای منو خوب گوش بده. به تعبیر اون آقای روانشناس دانا گفته بود حرف دلی خانم اینه که من حق دارم از حس زنانگی خودم با تو یکم سرسنگین باشم، عقب کنم، یه چیزی بگم، اما تو حق نداری پاتو از کنار من کنار بکشی، تو حق نداری به حرفای من گوش ندی، تو باید تا آخرش کنار من بمونی، چون من دوست دارم به تو بگم این رو. من اگر این کارو میکنم چون میخوام یه تکونی به تو بدم، همین، و دوست دارم تو بیای بنشینی بگی عزیزم، بگی دلبرم، بگی خانومم، بگی عشقم، چه اتفاقی افتاده. بعد میگم نه من نمیخوام صحبت بکنم، بعد بگی عزیزم چه زیر لفظی من به شما بدم، نه من اصلا نمیخوام با شما صحبت کنم، خواهش میکنم شما صحبت کن. کافیست دو سه بار این جمله تکرار بشه، یک دفعه گل از گل خانم باز میشه. چرا؟ چون احساس میکنه دیده شده، اهمیت داره. اگر سکوتی کرده سکوتش هم دیده شده. انقدر این آقا آدم با معرفتیه، از سکوت من هم یه دریا صحبت فهمیده. وای بالی که باش حرف بزنم، من ساکت میشم، منو درک میکنه، میاد قربون صدقم میره، میاد دور من میپلکه، میاد بیشتر به صدا هوامو داره، چه برسه من بیام حرف بزنم. میدونید این خیلی خوبه. به عکس آقا اینطوری نیستن ها. آقایی که وقتی به خانمش میگه من الان نمیتونم باهات صحبت کنم، من خستمه، منظور آقا اینه که من الان نمیتونم صحبت کنم، من الان خستم. اگه آقا بگه من خستم نمیتونم صحبت کنم، دقیقا منظورش همینه. یعنی افعال معکوس استفاده نکرده. خب چون زمان به سرعت گذشت و من بخشی از مطالب ما موند، اگه موافق باشید، نمیدونم اگه موافق هستید من این تیکر رو پخش کنم براتون، موافق نیستید خب یه صلوات خط بفرمایید لطفا. اللهم صل علی محمد، که انشاءالله ما باقی بحث ما بمانه انشاءالله تا عمری باقی هفته آینده انشاءالله. بله یه شنبه میشه. خب وقتی که انشاءالله تعطیل نبود در اونجا دوباره بفرمایید. ببخشید. همین دیگه، عرض ما همینه. قطعا آقایی که میاد اینطوری دنیا رو سرش خراب شده، خانم باید یکم باش همراهی کنه تا اصطلاحاً یه استراحتی بکنه، اصطلاحاً آرامش پیدا کنه. آرامش آقایی به دو چیزه، حتی به چند چیزه ها، ولی تو اون لحظه منظورمه. وقتی آقا از خونه میاد خسته است، از بیرون کلافه است، اول باید شکمش سیر بشه، بعد باید یکم استراحت کنه. این تقریبا 70% خستگی های اون لحظه شو از بین میبره. دیگه بقیهش خانم با یک مقدار رندی زبان آقا که باز شد همراهی کنه. قطعا خانم هم همینطوریه تو خونه، و الا خانمی که از صبح پاشده با بچه ها بر رفته، بچه ها کلی کلافش کردن، درسشون، بحثشون، این ورشون، اون ورشون، غذا پختن، کار بسیار سختی. یعنی واقعا خصوصا خانم های خانه‌دار، خداییش من یه ذریعی به شاید طنز باشه، واقعا جز مشاغل سخته. خانه‌داری واقعا کار هر کسی نیست. خانم های شایسته میتونن خانه‌داری کنند، واقعا کار سختیه. یعنی ما آقایون یه هفته تحمل نمی‌کنیم. من خودم عرض میکنم من قطعا یه هفته خانه‌داری تحمل نمیتونم بکنم. واقعا چه صبری این خانم ها دارن و چه لطفی خدا. حتی خب بیراه هم نیست دیگه، اون عزیزانی که اون کتاب که عرض کردیم رو خوندن میدونن دیگه، لحظه لحظش حکم جهاد در راه خداست، لحظه لحظش در واقع حسنات و درجاته. اینو لطفا توجه بفرمایید. در حد چند دقیقه است؟ حالا
بچه‌ام به در خانمای عزیزم مطمئنم که جبهه میگیرن در مقابل سودی ماتو کنن هم هم بگم.
بله از اونجا که خدمت شما تا دیز نشه، فقط نه فقط صوتش، فقط چیز نشه، خاموش نشه، که این کارشناس یزدی از خودش و همسر محترمش یه مؤسسه خانواده داره.
انجام بده خانمای عزیزم مطمئنم که جبهه میگیرن در مقابله، چون که ما تو کلاسم اول میگم بذار من تا آخرشو بگم، این دفعه جبهه گیری کن، بعد بگو که میگه بیکارم، لا میگه بیکارم. یه کاری هم که میخوای شما انجام بدی و دوست داری که تا یک ماه مردت شارژ باشه، گذاشتن تشت آب. یکی تشت آب ولر، چند تا گل بر دوش میریزی، گلا برا استرس خوبه، نمه که دریا توش میتونی بریزی. بعد یه مثلا مخواه دیگه خیلی کولاک بکنی، از شیر استفاده بکن، شیر روشم گل برد میریزی، یه مقدار زیر کفای آقا. این هم مخواهم که آقا همون لحظه که اومد تو خونه من سریع این کار انجام بدن. خب
عصب آماده باشه؟
نه نه، فعلا یک وقتی را مشخص کن. حالا شوهر من خانه بیک کاره، سر کار خانه میره، حالا شوهر من معتاده، شما منو میزنه هر چی که تو این کارو انجام بده و معجزه‌اشو تو زندگی ببین. مثلا بعد از اون جمعه ای شده، آقا اونجا لم دادن نشست، این تشته رو آماده کن برو بذار زیر پای آقا. آقا میگه میخوای چیکار کنی؟ میگم میخوام جادو جنبلم کنی. آقا میخوام جادوی عشقت کنم، میخوام بهت بفهمونم که چقدر دوستت دارم، چقدر عاشقتم، میخوام این عشق رو بهت نشون بدم. پای آقا رو بذار تو این تشته که ماساژ بده. آروم آروم شروع میکنی به ماساژ دادن. بعدم پای آقا رو بذار توی یکی حوله خوش کن، حالا این قسمت بیست. بعدم یکی بوسه ای به پای آقا بذار. حالا دلوی داشتم بهتون میگم من. خب چرا من با این کار رو انجام بدم؟ عزیز من، را همین که داری ماساژ میدی تمام استرس و تنش عصبی از بدن مرد دفع میشه، جلوگیری میکنه از سکته مغز و سکته قلبی در آغوش، و از همین رگا که تو داری ماساژ میدی وارد قلب مرد میشی. این مردی که به خودش اجازه نمیده با چنین خانمی بد رفتاری بکنه. حالا چرا من باید پای آقا رو بوسه بزنم؟ پیام برعکسم میفرمایم اگر شرک نبود و امر می کردم که برای بنده شما سجده کنید، دستور می دادم برای همسران خود سجده کنید.
خب حالا این به اصطلاح تقریبا 2 دقیقه و 20 ثانیه از یه بحث 1 ساعته است که قبلش ایشون کلی توصیه به آقایون کرده که آقایون هوای خانم ها رو داشته باشید، آقایون از خانم هاتون دلبری کنید. خیلی من ببخشید، حالا تیکه دیگه بودتون طول می کشه، این امروز پخش نمی کنم که یعنی اینا رو بریدن، اون قسمت ها رو، این تیکه رو فقط آوردن بیرون. بعد میگن این کارشناس میخواد خانم ها رو مثلا خیلی عذرخواهی میکنم مثلا برده آقایون کنه. اصلا شما چی رو به هم دارید میدوزید؟ این کسایی که این حرف رو دارن میزنن چی رو دارن به هم میدوزن؟ ایشون اصلا کارشناس این بحثه، حدود مثلا 10 سال ایشون و همسرش معروفن به این داستانها. یکی از مشاورهای برتر تو شهر یزد ایشون و همسرش هست و خود زندگی خودش هم زندگی الگوییه، یعنی واقعا افرادی که ایشون نزدیک میشناسن، ولی متاسفانه و صد متاسفانه فضای علیهشون ایجاد کردن در کل کشور، فضای مجازی، که حتی بعضن چون بد منتقل، بعضی از خانم‌های حتی متدین چون کامل نشنده بودن و دورادور شنیده بودن موضع گرفته بودن، و حتی کار رسید به وزیر محترم بهداشت کهشون در یک جلسه که خانم‌های محترم مسئول در یک عرصه‌ای بودن با زبان طنز و با زبان گزنده این مسئله رو کامل به تمسخر می‌کشه. آخه نکنید شما این کارو، شما باید آفرین دقیقاً ببینید، دقیقاً مطلب بسیار درستی برادر عزیزمون. خب خواستم بله این گله، آره گله ما همینه، دقیقاً گله ما اینه که مثلا دیگه مثلا از مقامی مثل وزیر محترم بهداشت انتظار هست که آقا جون من تماس بگیرم، من تماس بگیرم با خب امکانات دارن دیگه، نه خب وزیرن دیگه، آقا تماس بگیرم با وزیر، با کی؟ با سیمای یزد. آقا فایل کامل صوتی رو ارسال کنید برای دفتر وزیر، برای مسئول دفتر من که وزیر هستم. بعد مسئول دفترم میگه من فرصت ندارم همشو گوش بدم، یه خلاصه‌ای رو برام بگو. همین میشه دیگه، اینطوری دیگه. ولی اینکه بی هوا من حالا می‌خواستم پخش کنم براتون، پخش کنم وقت گرفته میشه. فقط این اظهارات وزیر محترم جالبه، خانم ابتکارم بغلش نشسته با زبان طنز به ایشون میگه که اتفاقا صحبت‌های آقای وزیر بهداشت به نظر من قبل از اینکه توهین به این خانم باشه توهین به خانم ابتکاره، چون خانم ابتکار بغلش نشسته. بعضی خانم‌های دیگه هم هستن تو اون جلسه، فیلمش از خواستین من پخش میکنم براتون، من چون وقت گذشته امتناع میکنم. بعد میگه خانم ابتکار شما نشدین این قضیه رو، میگه چی؟ میگه این کارشناس خانم یزدی است که حرف رو زده. بعد میگه خب مثلا فرض کنید که عصر جمعه است، این حرفای وزیر بهداشته تو جلسه رسمی ها، میگه فرض کنید عصر جمعه است، همین خانم ابتکار شوهرت میاد تو خونه، آقای هاشمی یا آقای همسر ایشونه، این میاد تو خونه، بعد شما رفتی یه تشت آبی آوردی، بعد کرک جمع دارن میخندن. آقای وزیر شما میخوای انتقاد کنی انتقاد کن، عیبی نداره، اما تمسخر نکنید. الناس علی دین ملوکه، مردم وقتی ببینن بزرگانشون ادبیاتشون ادبیات گزنده است، خودشون هم سمت دیگه میپرند. ما نباید میخوام انتقاد کنم، انتقاد اینه، اگر همین هم انتقاد هم سازنده باشه، ما خواهش میکنم اون کارشناس محترم از ادبیات دیگری استفاده کنن، این انتقاد خیلی خوبی است، ما تشکر خواهیم کرد. اما که با ادبیات طنزآلود، خدا نکرده با جسارت و امثال هم، این نقد ماست. من تعمد داشتم تو این جلسه خدمت برادران عزیزم، خواهران و بزرگوارم تقدیم کنم، چون هدف ما عزیزان، اسم بحث ما اینه از اول. بنده خط قرمزم توی همه مباحث خانواده جاییست که احساس کنم خدایی نکرده افرادی چه با دانسته چه ندانسته، ما کار به نیتشون نداریم، کار به نتیجه کار داریم، کاری کنن که نتیجه کار گسست خانواده ها بشه. این ناراحت میکنه. به خدا دلم نمیاد در آخر جلسه این خدمتون بگم آمار طلاق بیداد داره میکنه. این افراد به جای اینکه بیان برای اون چیزا جلسه طنز برگزار کنند، برای این بر طنز برگزار نکنند. اینکه الان تو بعضی از مناطق در تهران، مناطق بالا شهر تهران خصوصا، از هر 5 ازدواج چیزی که نقل میکنن بعضی از آمارها، 4 تاش به طلاق منجر میشه. یه رستورانی که به تالار عروسی بوده، شاید شنیده باشن عزیزان، یه تالار عروسی که اونجا عروسی‌های مجلل و بسیار فاخری هم برگزار میشه، تصمیم میگیره برای تبلیغ خودش سر سال به اصطلاح همه عروس دامادهایی که آدرسشون هم داره تماس میگیرن، بیایید یه جشنی می‌خوایم برگزار کنیم که سالگرد ازدواجتون رو با هم باشید، تبلیغ برای تالارون هم میشه. بعد جالبه جلسه کنسل میشه. خب چرا کنسل بشه؟ چون میگن اکثر عروس دامادهایی که سال قبل اینجا عروسی گرفتن، تماس گرفتیم، گفتن ما جدا شدیم. ببینیم چیکار کنیم تو این جلسه. خب وقتی فضای خانواده ها اینه، ما بعد از تمام برنامه ها، تمام کارشناس ها، تمام فیلم ها، تمام ترانه ها، تمام رمان ها، تمام جشن هایی که همسران رو عاشق میکنه، اونا رو بیشتر کنیم. از کارشناس ها بخوایم بگیم آقا تا میتونید کاری کنید که زن ها فدای شوهرهاشون بشن، آقایون هم فدای خانم هاشون بشن. کاری کنید که آقایون پای خانم هاشون رو ببوسن. کاری کنید که خانم ها پای آقایون رو ببوسن. این من دو طرفه رو دارم میگم ها. از کسی که حرفای منو ببره نمیتونه ببره. من که دیگه خیلی بد ببره دیگه. آره دیگه، پا بوسیدن چیه آقا جون؟ من براش میمیرم. این مادر بچه‌های منه. این عشق منه. این وجود من با این تعریف شده. این نیمه دیگر شخصیت منه. اگه نگاه آقا و خانم این باشه، شما بگوین اوقات تلخی رخ میده. اصلا ما اینو باید ترویج کنیم، نه اینکه بیایم حالا یه نکته‌ای رو بگیریم، یه بخشی رو ناقص بگیریم. حالا به فرضم ممکنه منم با شما یا شما نمیدونم، من خودم میگم ممکنه سلیقه من در بیان مصداق 8 نباشه، سلیقه من چیز دیگری است. حالا اگه بود اونجا عرض می‌کنیم سلیقه‌مون چیه. شاید این گیری که بعضی‌ها دادن ناظر به همین مدل کاره که حالا تشت و فلان و برین تو فضای مجازی این چه خبره. مثلا همین شده دستمایی که مثلا جوکش هم بگم، حالا خود این تو این کانال خودشون هم هست دیگه، که مثلا میگن این جوکار رو درست کردن که به عروس میگن که آیا وکیل هستم شما رو به عقد فلانی در بیارم، گفتن عروس رفته تشت بیاره. حالا طنزش هم خوب، البته ما طنزش هم با شیرینی یاد می‌کنیم به خاطر اینکه فضای متایبه رخ بده، ولی می‌خوام بگم چه خوب، کاش اینطوری باشه واقعا، کاش که واقعا همین باشه، عروس بره تشت بیاره، آقا هم بره گل بیاره اتفاقا. هم یعنی میخوان عقدشون میخوان نه آقا هست نه عروس، عروس رفته تشت بیاره، پای آقا رو گل مالی کنه با آب و مثلا ماساژ بده، آقا هم نیستش، آقا کجاست؟ آقا رفته دست گل بیاره، کل عروس خانم رو گل بگیره، رفته طلا فروشی، آقا جلسه عقد نیست، چون میخواد سر تا پای خانمش طلاکاری کنه، خود فدای خانمش بشه. آره اینطوری، آره این نگاه خیلی خوبیست، خیلی عذرخواهی میکنم وقتتون هم گرفتیم. بر محمد و آل محمد صلوات و سلام.